رحمت و سلامتی خداوند بر شما. خدایا تو دژ بلند مایی، خدایی که محبت من می کند. آمین. در قسمت قبل نویسنده گفت که به کشور استرالیا سفر می کند بدون اینکه از قوانین این کشور اطلاعی داشته باشد. در ادامه، اینجا بود که خود را مانند جنایتکاری پست احساس می کردم. وقتی تخلفات متعدد مرا یک به یک برشمرد و قبض جریمه 80 دلاری نوشت و به دستم داد، با احساساتی بسیار جریحه دار شده به آرامی از آنجا دور شدم. نکته جالب این است که تا چند دقیقه قبل با وجدانی کاملا آسوده رانندگی می کردم و از رانندگی در مناظر زیبا و آب و هوای مطبوع لذت می بردم. غافل از این که سراپا غرق تخلف بودم و برخی از قوانین استرالیا را نقض می کردم. حال آن مأمور پلیس آرامش مرا به هم زده بود. او مرا وادار به نقض قانون نکرد، بلکه تنها قوانین را برایم بیان نمود و بدین وسیله به من نشان داد که چه آدم قانون شکنی هستم. نقش شریعت خدا در زندگی ما نیز به همین گونه است. شریعت به خودی خود چیز خوبی است، ولی باعث می شود که ما از تقصیرات و گناهان خود آگاه شویم. این آگاهی روندی الزامی است. خدا باید ما را از گناهانمون آگاه سازد. نه تنها آگاهی از تقصیرات اخلاقی و رفتاری ما، بلکه به مفهومی عمیق‌تر از ناتوانی ما برای زندگی مطابق نقشه‌ای که او از ابتدا برای ما در نظر داشت. ما نه تنها باید بدانیم که اعمال ما نادرست هستند، بلکه ضعیف هستیم. ما نمی توانیم اعمال خود را از ماهیت خود جدا کنیم و کارهایمان را مستقل و بی ربط با هویت خود بدانیم. اعمال ما تنها علامت هستند. مشکل اصلی به ماهیت ما برمی گردد. باید بین گناه و گناهان تمایز قائل شویم. گناهان بیانگر رفتار هستند، ولی گناه بیانگر ذات. گناهان من هستند که ذات مرا برملا می سازند. آنچه می کنم نشان می دهد که چه هستم. آگاهی از گناهان و با این وجود امتناع از مواجه شدن با گناه نابخردانه است. خدا مرا از گناهانم آگاه می کند تا گناه مرا آشکار سازد. حتما شما هم شنیده اید که انسان به این خاطر گناهکار نیست که مرتکب گناه می شود، بلکه به این خاطر مرتکب گناه می شود که گناهکار است. برای تشریح این نکته می توانیم بگوییم که درخت آلو به این دلیل درخت آلو نیست که میوه آلو می دهد، بلکه میوه آلو می دهد چون که درخت آلوست. اگر در حیات منزلتان درخت آلویی داشته باشید، دو سه ماه قبل از فصل رسیدن آلو سراغ آن نمی روید تا ببینید آیا امسال موز یا گوجه فرنگی داده یا نه. شما تنها به این دلیل ساده از درخت آلو انتظار میوه آلو را دارید که خودتان هسته آلو را کاشته اید. هسته آلو رشد می کند و تبدیل به درخت آلو می شود. درخت آلو ذات آلو خواهد داشت و توانایی تولید میوه آلو در طبیعت آن خواهد بود. در واقع وقتی هسته آلو را کاشتید و بعد از مدتی که چند سانتی متر سر از خاک بیرون آورد، بسیار پیش از آنکه میوه بدهد می توانید به دوست خود بگویید بیا و درخت آلوی مرا ببین. آیا اطمینان شما مبنی بر این که آن درخت واقعاً آلو خواهد شد و میوه آلو خواهد داد، تنها نوعی شرط بندی جسورانه یا سخنی پیشگویانه است؟ البته که خیر، این نهال کوچک هیچ اختیار یا چاره ای ندارد جز این که درخت آلو بشود. ما نیز به همین ترتیب هیچ چاره ای نداریم جز این که گناهکار شویم. میوه آلو نیست که آن را درخت آلو می کند، بلکه درخت آلو است که میوه آلو را به بار می آورد. گناهان ما نیستند که ما را گناهکار می کنند، بلکه گناه ماست که گناهان را به بار می آورد. خدا می خواهد ما را تا سرحد ممکن از این موضوع آگاه سازد. اگر تنها از علائم طبیعت خود یعنی گناهانمان آگاه شویم ولی با علت اصلی یعنی گناه خود روبرو نگردیم، تنها چیزی که از مسیح خواهیم خواست این است که به جای پرداختن به علت گناه به علائم بپردازد و گناهان ما را ببخشد. شریعت با افشای گناهان بشر عملاً کاری فراتر از این انجام می دهد. وقتی عیسی مسیح در موعظه روی کوه با گویاترین کلام ممکن درباره شریعت سخن گفت، همین کار را کرد. تصور می کنم آن روز بعضی از شنوندگان او شوکه شدند. آنها رفته بودند تا عیسی برایشان از خبرهای خوش بگوید. او فعالیت خود را با این اعلام شروع کرده بود. وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است. پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. کتاب مرقس باب 1:15. اگر کسی بود که نیاز مبرم به خبرهای خوش و دلگرمی فراوان داشت، همانا قوم بنی اسرائیل بود. صدها سال قبل خدا شریعتی اخلاقی به آنها داده بود که از عمل به آن کاملا عاجز مانده بودند. اگر بخواهیم تاریخ بنی اسرائیل را تنها در یک واژه خلاصه کنیم، آن واژه قصور بود. کتاب‌های تاریخی عهد عتیق جزئیات این قصور را ثبت کردند. کتاب‌های شعری بر قصور آنان گریستند و کتب نبوتی درباره این قصور سخن‌ها گفتند. حال خداوند عیسی مسیح وارد صحنه شده و از خبر خوش سخن می‌گوید و بسیاری از این مردم مشتاقانه راه آن کوه را در پیش گرفتند تا خودشان شخصاً جزئیات این خبر خوش را بشنوند. می توانم تصور کنم که هنگام بالا رفتن از کوه در مورد چیزی که عیسی آن را مژده آنچنانی معرفی کرده بود با هم صحبت می کردن و نظرات یکدیگر را جویا می شدن. تصور می کنم یکی از آنها به شخص همراهش می گوید چون 10 فرمان کارایی نداشته، شاید الان به 6 فرمان تقلیل داده شده. دیگری میگوید چون خدا تا به امروز بسیار سخت گیری میکرد و هیچ کس نمیتوانست با او کنار بیاید، شاید خبر خوش این باشد که او در نظر دارد سخت گیری را کنار بگذارد و مثل سابق آن همه توقع نداشته باشد. عیسی که ظاهراً از این نوع اظهار نظرها در بین مردم اطلاع داشت، اعلام نمود: گمان مبرید که آمدم تا تورات یا کتب انبیا را باطل سازم. کتاب متی باب 5:17. به عبارت دیگر، به خاطر شریعتی که آنها قادر به رعایت آن نبودن، هیچ کس در آسمان شرمنده نیست و خدا نیز برای وضع چنین شریعت سنگینی بر انسان عذرخواهی نمی کند. حال که از شریعت ناراضی هستید و از آن شکایت می کنید، بدانید که اوضاع از این هم بدتر می شود. پس به آنان گفت: شنیده اید که به اولین گفته شده است قتل مکن. لیکن من به شما می گویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد. حتما آنها کاملا قبول داشتند که قانون مربوط به قتل منصفانه است. ولی حال عیسی به آنها میگوید که اگر از برادر خود خشمگین شوند، هرچند جرأت نداشته باشند چاقوی در قلب او فرو کنند، مجرم به قتل هستند. سپس ادامه داده و گفت: شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن. لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. این فرمان که زنا مکن شاید قانونی بسیار معقول و منطقی بوده، ولی حال عیسی میگوید هر کس با نظر شهوت به زنی نگاه کند، حتی اگر نام و نشان او را نداند و هرگز جرأت نکند که به در خانه‌اش برود، مجرم به زناکاری است. صحبت‌های او تمام نشده. شنیده اید که گفته شده است چشم به جای چشم و دندان به جای دندان، و چقدر معقول و منطقی است. لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو سیلی زند، دیگری را نیز به سوی او بگردان. و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به دو واگذار. کتاب متا باب 5 آیات 38 تا 40. و سپس اضافه می کند: شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید. تصور می کنم بعضی از کسانی که این سخنان را می شنیدن رو به یکدیگر کرده می گفتن کجای این صحبت ها خبر خوش است؟ اینها که همه خبرهای ناگوار هستند. قبلن که نمی توانستیم آن فرمانها را انجام بدهیم به اندازه کافی بد بود. حالا صحبتهای این شخص جای خود دارد که حتی نمی توان به آنها فکر کرد. عیسی می خواست برای این مردم چه کار کند؟ او داشت برای آنها کاری می کرد که باید برای ما بکند. او به آنها نشان می داد که با اتکاب توانایی های خودشان غیر ممکن است بتوانند چیزی بشوند که می بایست باشند. و با این گفته نتیجه گیری خود را بیان کرد: پس کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل است. به عبارت دیگر او می گفت: خانوم ها و آقایان، خواهش می کنم به خانه هایتان برگردید و تا آنجا که از کاملیت خدا اطلاع دارید کامل باشید. از این موضوع تنها یک نتیجه‌گیری منطقی میتوان کرد و آن اینکه پیام عیسی و درخواستی که مطرح کرد از نظر انسانی کاملا غیر ممکن است و هیچ چون و چرایی ندارد. آیا هرگز با این مسئله روبرو شده اید؟ مادام که صادقانه نپذیرید که خواسته های عیسی مسیح ناشدنی است، هرگز نخواهید فهمید که چه کاری است که خود عیسی مسیح میتواند برای شما انجام دهد. تا زمانی که فکر کنیم خودمان از پس آن برمیاییم، هرگز از قصور و مجرمیت رهایی نخواهیم یافت. زیرا تلاش، فداکاری، انضباط و نیروی خود را مجدداً به کار خواهیم انداخت. همه جا را برای یافتن روش‌ها و فرمول‌های جدید پیروزی زیر پا می‌گذاریم، ولی هر بار با ناامیدی و درماندگی باز می گردیم. تنها یک نتیجه منطقی برای موعظه روی کوه وجود دارد: زندگی مسیحی غیر ممکن است. این نتیجه گیری مقدمه مهمترین کشفی است که در عمر خود می توانید به آن دست یابید. قبل از اینکه بفهمیم که تمام اینها به کجا ختم می شود، اجازه دهید این حقیقت را با شما در میان بگذارم که افشای تقصیرات و شکست های ما هرگز به منظور تحقیر نمودن، شرمنده ساختن، محکوم کردن یا پوزه ما را به خاک مالیدن نیست. هدف خدا از مواجه شدن ما با حقیقت وجودی خودمان این است که ما را کاملا پاک سازد و متحول نماید. پیش نیاز کشف نیکوی خبر خوش این است که صادقانه با ناگوار بودن این خبر خوش روبرو شویم. خبر خوش پاسخی به خبر بد است. بنابراین میزان آگاهی من از بدی نشان دهنده میزانی است که می توانم نیکویی را تحسین و تجربه نمایم. آیا هرگز توجه کرده ای که پزشکان همواره به دنبال این هستند که بدانند شما چه مشکلی دارید؟ اگر فکر می کنید دچار وسواس شده اند، اشتباه می کنید. در واقع شاید تنها زمینه‌ای که در مورد آن با شما صحبت می کنند همین است و همیشه هم از بیماری و چیزهای منفی سخن می گویند. فرض کنید یک روز احساس کسالت دارید و می دانید که باید نوعی دارو مصرف کنید. ولی با وجود اینکه از معاینات و تشخیص منفی گرایانه پزشک بیزار هستید، سعی می کنید با موضوع کنار بیایید. پس به مطب او می روید و از او می خواهید که یک شیشه شربت صورتی به شما بدهد. احتمالاً به شما می گوید که اجازه ندارد به این سادگی شربت صورتی به کسی بدهد، بلکه می خواهد اول بداند که ناراحتی شما چیست. در ادامه ممکن است چند سوال صریح و احتمالاً ناراحت کننده شما بپرسد و اگر این هم کافی نباشد ممکن است دست خود را بر موضع دردناک بدن شما بگذارد و شما بپرسد که آیا درد می کند یا نه. و چون فهمید که آن نقطه با فشار دست او درد می گیرد، آنقدر آن را فشار می دهد که از درد فریاد بکشید. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، سپاسگزاریم که تو سرور و پادشاه ما هستی و تو سرمشق ما در زندگی هستی. راه های خود را به تو می سپاریم تا تو هدایتگر ما در زندگی باشی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.